السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. هدية كنيد نصار أرواح طيبي شهداء إمام شهداء وتأجيل در فرج حضرت صاحب الأمر حضرت بقية الله الأعظم روحي له الفدا. و انشالله که جز موالیان و محبین واقعی حضرات و معصومین علیهم الصلاة و السلام قرار بگیریم. صلوات قرار را عنایت کنیم. ضمیر و درون انسان اگر مملو و از پاکی باشه و این نشاطی که انسان از طهارت قلبش به بیرون و جامعه بیرونی خودش متساعد میکنه و نور افشانی میکنه، بستگی به این داره که تو دلش چی کاشته. وقتی که میگیم از دنیا مزرعت الاخره، قلب اگر مملو و از محبتی بود که این محبت دانه‌ای داشت که این دانه رشدش مثل سبع سنابل بود، میشه 700 تا. مثل اینکه انسان یه درختی رو میکاره و این درخت، یه درخت سیب، به وسیله یک دانه ازش صدها سیب برداشت میشه. ولی بعض موقع هم نه، مثل تعبیری که قرآن تو اواخر سوره بقره داره، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. نکد یعنی پوک. شما انگار یه مهمونی میرید، کلی آماده میشید، خودتون آماده میکنید، لباس زیبایی میپوشید، نوعی میپوشید، میرید اونجایی که باید وارد و منزل اون میزبان بشید، میگن آقا نیست، یه قفل گندم زده جلوی دربش. به قول امروزی آدم خیت میشه، میشه پوک. اون شانسیه رو شما یادتون نمیاد. شانسی میخریدن این بچه ها مثلا کاسبی کنن که بفروشن، یه چاقو دستشون میگرفتن و این شانسی رو میبریدن. بعض موقع آدم مثلا 5 تومن 10 تومن میداد، آدم کنف میشد که پوک در میاد، خالی در میاد. نکد یعنی همین. بعضی از مزارع دیدید زمین رو میکارن، میگن این زمین هر چه درش بکاری برداشت میکنی. مثل درخت زیتونه، هر کجا شما زیتون بکاری زیتون سبزه، زیتون هیچ موقع زرد نمیشه. تو کشاورزی هم همینه دیگه. خوبه این شهرداری چیای ما اینو بفهمن، به جای اینکه بعضی از این درختای کاج و اینا مثل تو این چیتکر که میکارن مثلا زیتون بکارن. زیتون همه جا عمل میاد، بعد میوهی که قرآنی است، بعد همیشه هم سبزه، برکت داره، متیمنه، مبارکه، درخت خوبیه. این اثر داره، ثمره داره. بعضی دیدید میگن آقا نه این وریه نه اون وریه، هیچ ثمره ای نداره. بارون که میاد بارون پاکه، موقعی که در مسیر بعضی از سیلاب ها قرار میگیره خیلی از ناپاکی ها رو میپشوره میبره، رونده است، ایستایی نداره. بعضی دیدید دیروز با امروزش، امروز با فرداش هیچ تفاوتی نداره. میگن این آدم اصلا آدم پوچیه که علم یکنه لم یکون شیء مذکوره، اصلا نمیشه به این میگی آدم. بی تفاوت، چوبه. کلمات مختلفی که به کار میبرن در این در مورد بعضی از آدم ها. اونجایی که باید حرف بزنه نمیزنه، اونجایی که نباید بزنه میزنه. اصلا جایگاه خودش رو نمیشناسه. به این آدم میگن نکد، حالا نکد یعنی تعبیری که ما داریم میکنیم، ما این زمینی که انسان درش دخل و تصرف میکنه، باید بگیم که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، میشه 700 تا ضرب میکنه. یک ثمرش یعنی یک بچه درست حسابی که یه مادر تربیت میکنه یک عالمی رو درمان میکنه. به قول امروزی بهش میگن طرف جریان سازه، یه جریانی رو تو عالم هستی ایجاد میکنه. ولی بعضی زیاد یه مادریه میگه آقا من کارمندم، میره بیرون کار میکنه 800 تومن هم حقوق میگیره. امام میفهمود بالاترین شغل زن تربیت فرزنده. الان میگن زنه دوشا دوش مرد داره کار میکنه، خیلی بیجا کرده. مگه به این میگن دانش اجتماعی، حضور اجتماعی؟ جای 4 تا مرد قبضه کرده. حالا بعضی از خانومه که حالا معلمن و شغلشون پزشکیه، ما که به اون اصلا جسارتی نداریم، ولی بچهش تو خونه است، میفرسته به قول امام رحمت الله توی یک مهد کودکی که اون مهد کودک تمام فرامین غربی رو به خورد این، چقدر از این رقاصه های مهد کودک که رقص و اینجور چیزا رو یاد میدن زیاد شده. حتی به صورت رسمی من این تابلوشون هم دیده بودم تو همین پاساژ آزادی، به صورت رسمی رقص رو آموزش میده، اسمشو نمیبرم، انواع رقص رسمی. خب عزیز من، تو به جای اینکه الان یک بچه ای رو تربیت کنی که این بچه ثمرش بشه هزاران تربیت از وجود این شخص که فرزند تو باشه، بشه شهید مطهری، بشه مفتح، امام حضرت آقا رفته بودن مدرسه های مجتهدی، ایشون فهموده بودن که تو این طلبه هایی که ما اینجا میبینیم بالقوه 100 تا امام وجود داره، اینا باید بالفعل بشن. بالقوه ایشون فهموده بودن 100 تا امام خمینی است، ولی باید اینا کار کنن رو خودشون. ما میگیم نه، این حبه ای که داریم میگیم، این 700 تایی که داریم میگیم، بسته به درون انسانه. درون انسان اگر شرایطش به شرایطی برسه که از پلیدی ها و کثافات پر بشه، میشه این که تو سوره غاشیه داریم که میفرماید لیس لهم طعام الا من ضریع، ذات آخرش هم عین داره، ذریع. یه بارم من اسم این کتاب رو بردم، حیات الحیوان آقای دبیری، در مورد حیوانات مباحث قرآنیشون اینا. یکی از پیچیده ترین حیواناتی که ما داریم شتره، از گردنش گرفته، از فکش گرفته، از نوع غذاش گرفته. ما اطباء سنتی به شتر میگن داروخونه سیار، حتی ادرارش جز حیواناتیه که پاکه تا این حد که برای آسم و مننژیت اینه خوبه. حتی روایت داریم میگن ابواب الابله خیر من البانها، ابوالش بهتر از شیرشه. روایت چرا؟ چون شتر به خاطر اینه. قرآن چی میگه شما بگید؟ افلا بگید ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه کنید به شتر، ببینید خدا چجوری شتر رو خلق کرده. حالا شتر فکش رو دیدید چجوری میجوه؟ سنگ رو پودر میکنه، قوی ترین فکی که تو حیوانات هست فک شتره، تعبیر عربه که اگر یه طعامی رو در نظر بگیرید، اون طعام انقدر بده، انقدر سنگ، انقدر جمود داره، سفتی داره، اگر بدی شتر، شتر نمیتونه بخورتش. به این میگن ذریع. سوره غاشیه رو بخونید، به این میگن ذریع. بعد تو تفاسیر داریم چه کسایی مثل زریعن میگن غذای ناپختن نمیشه خوردشون، دیدی میگه با یه من عسل هم نمیشه خوردش، اینا زریعن. زری چه کسایی هم؟ میگن زری کسایی هستن که گوششون رو آمال حرفای بیهوده قرار میدن. آقا میگه حمید جوکر هم با خودمون ببریم سفر یکم جوک بگه بخندیم. دیدید الان عمده آدم ها کنیه دارن، یه پسوندی برای خودشون دارن، میگه این سفر اصلا بدون این مزه نمیده، اینم باید بیاد تا مثلا سفر مزه بده. گوشت رو در تلاطم حرفهای بیهوده قرار نده، حرف مزخرف گوش نکن. چشمت رو به چیزهایی که بیهوده است ندوز. مثل آیت الله عظما عراقی که به اون نجاره فرمود گو آقا منو یه نصیحت کنید، حضرت فرمود که آیت الله عظما عراقی فرمود یه در بساز بذار جلوی قلبت، هر چیزی تو این قلب را نده. وقتی که تو قلبت هر چیزی را دادی قلبت سنگین شد میشه زریع، شطور هم نمیتونه تو رو هضمت کنه، یعنی سنگ میشی، رنگ میشی، زنگار تو قلبت میگیره. ببینید این تعابیر قرآنی رو. بعد میفهمد بعضیا دیگه هیچ اثری ندارن، لا یسمنو ولا یقنی من جوع. یسمن یعنی نه چاق میشن، سمنه روغنه، نه چاق میشن نه سیر میشن نه اشباع میشن از تشنگی، اصلا اینا هیچ اثری رو از اون خوردن نمیبینه، گناه براش عادی میشه. این خطرناکه. ما یه استاد داشتیم ایشون میفهمود بزرگترین کلمه‌ای که انسان تو دشمن ستیزی میتونه داشته باشه است، همیشه هم برای خودش به همراه داشته باشه، این کلمه است، نه. انسان بگه نه. پیغمبر اکرم تو قصه چه به ابی طالب فرمودن نه، نه گفت. ابی عبدالله الحسین به یزید و یزیدیان به دشقیمان خودش گفت نه. این نه گفتن خیلی مهمه. حضرت یوسف سلام الله علیها علیه فرمود نه، نه گفت، 9 سالم زندان رفت. این نه گفتن یکم هزینه داره دیگه. حضرت آسیه به فرعون گفت نه، تو یه جایی با خواسته های فرعون همخونی نداشت گفت نه، برش داشتن آوردنش رو زمین خوابوندنش، 4 طرف لباسشو با میخ خوبوندن روی زمین، یه سنگ 80-90 کیلویی رو روش ول کردن، استخونه و سرش شکست. چرا؟ گفت نه. الان ما به شیطون میگیم آره این کارو بکن، آره دروغ بگو، آره غیبت بکن، آره ایزی کن، آره نمازتو نخون، آره بد خلقی کن، آره تبختر کن، آره من کسیم، آره خودتو خازه نشون نده، آره همش داریم میگیم آره. من یه داستانی رو برای شما بگم، داستان برای آیه ابن بطوته بطاه، یه سفرنامه‌ای داریم به نام سفرنامه ابن بطوته. ابن بطوته خیلی میرفت سفر، اصلا جهانگرد بود. ابن بطوته همیشه باش با خودش یه قلم و کاغذ همراه داشت، می نوشت آب و هوای شهر فلان رو می نوشت، مردمش رو می نوشت. ایشون اومد ایران، ابن بطوته اومد ایران، رفت ساوه، رفت ساوه یک مکتوبه ای رو نوشت در مورد ساوه، چون مردم اونجا جووناش مخصوصا لباسای خاصی می باشه. من یه نکته بگم، مخصوصا شما جوونا، حالا خانوما هم گوش میکنن، برای بچه هاشون اینو بگن، لباس حجاب برای پسرم هست، برای مردم هست. من میرفتم پیش این آقای مقدم، همین روبروی بازار سرشور بغل دست مسجد ملا حیدر، مسجد های مروارید، همین خیابان خسروی، یه بازار فرش داره به رحمت خدا رفت، علوم جفر و رمل و اسطرلاب خیلی وارد بود، حرف میزده میفهمی تو قصد و غرضت از این حرف چیه، خیلی من میرفتم هر موقع مشهد میرفتم خدمتشون میرفتم. یه بار ازش سوال کردم آقا این بحث چی میشه اینا، گفت شیخ میدونی دیگه از من نپرس. میدونستم. حالا چیزی نمیدونی بپرس، حالا میدونی برای چی میخوای بحث را بندازی. گفتم چش. یه دوستی رو با خودم برداشتم بردم اینا، بعضیتون حالا ناراحت نشید، حرف ایشونه، فقهی نیست ولی حرف ایشون یکم قابل تحمل. تو لباس ایشون گفتش که یه چیزی من به تو بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه آقا بفهمه. گفت این پیرنت داخل شهربارت نکن. ایشون میگفت گفت پیرنت داخل شهربارت نکن. اینم پررو بود، گفتش که آقا مگه چه اشکال داره. گفت قوم لوط این کارو میکرد و قدیما پالتو میپوشتن بلند، ردا داشتن، حتی کلا میذاشتن. شما نقشه حجابو نگاه کنید، شهید مطهری حجاب برای مرد قائله. قبلنا قدیمی ها پیر غلام یادشون، مرد کلا نمیذاشت بیادبی بود، بعد کلا میذاشتن، حجاب برای خودشون داشتن. الان که خیلی بد، حالا ما اونو کار نداریم، ولی بعضی موقع یه لباسا آب رفته است دیگه، همین پسرا هم میپوشن، خیلی بد زشته. ایشون میگه من لباس اونجا رو دیدم خیلی متفاوت از جاهای دیگه بود. گفتم آقا اینجا کی زندگی میکنه، کی متحول کرده اینجا رو، اسم اینجا چیه؟ گفتن اینجا یه طائفه وجود داره به نام طائفه جمالیه، یه شیخی اینجا هست، شیخم خیلی جوون و خیلی مستعد و خیلی کاری. گفتن کیه؟ گفتن شیخ جمال، بهش میگن شیخ جمال ساوی. البته ایشون تو کتابش، من تو تهران اینو دیدم، پول نداشتم بخرم، گرون بود تو ناصر خسرو، کتابش خیلی خوبه، سفرنامه ابن بطوته، خیلی داستانهای خیلی جالبی رو از شهرهای مختلف دنیا ایشون جمع‌آوری کرده. توی کتاب نوشته شیخ جمال آخوندی، نه نوشته ساوهی، نوشته شیخ جمال آخوندی. میگه من رفتم بپرسم این شیخ جمال آخوندی چطور تونسته این همه تغییرات توی این شهر به وجود بیاره، خیلی تغییرات توی شهر به وجود آورد. گفت من رفتم تحقیق کردم، دیدم یکی از کارهایی که این کرده این بوده که از یه مسیری رد میشده، یه زنی اومد که شوهرم داشته، اقواش کرد که در رو باز گذاشت، گفتش که شیخ جمال بیا داخل خونه. گفتم برو، به من کار نداشتش، میگم من یه فوشی بهش دادم و رفتم. بعضی موقع خیلی خطره، داستانای قرآنی هم تو این فضا زیاد داریم، خود طرف نمیتونه کار کنه، طرف میره نقشه میکشه با دوستش یه عمل زشتی رو انجام میده، این خیلی بدتره، وای به حال اون. اومدن پیش اومدن پیش ابو سفیان لعنت الله علیه، یهودی ها اومدن گفت میخواید با ما همکاری کنید، 40 نفر بودن. ابو سفیان گفت میخواید با من همکاری کنید؟ گفتن آره. گفت به این بت ما یکم سجده کنید، عبادتش کنید. گو عبادت کنیم، توافق کردیم، حل گواره. به اون سجده کردن و عبادتش کردن. بر علیه کی؟ آقا ابو سفیان یه شخص کافره، ولی تو یه شخص یهودی هستی که اهل کتاب هستی، میتونی با پیغمبر سازش کنی. قرآن داریم دیگه، شما اهل کتابید، اهل کتاب نباید بر علیه هم کار کنه. مثل کی؟ مجاهدین ما، مجاهدین خلق ما برای اینکه بر علیه ملت خودشون کار کنن رفتن چی؟ با اسرائیل زد و بند کردن بر علیه ملت ایران. ایشون زنه رفت یه پیرزنی رو پیدا کرد که دستیسه بیشتری رو بچینه، گفت بیا یه کاری کنیم، بهش یه پولی هم داد، 10 تومن 20 تومن بهش یه پولی رو داد، مثل شیخ حسین انصاریان. شیخ حسین انصاریان تعریف میکرد، میگفت من اون موقع منبر میرفتم سله میگرفتم، زمان قبل زمان طاغوت و قبل انقلاب، میگو محرم و سفر به من 8000 تومن، اون موقع هم پول بهش خوب میدادن، 8000 تومن میگو به من میدادن. میگفت این ساواکی اومدن به من گفتن که آقا ما این 8000 تومن رو بذار کنار، 400000 تومن اون موقع 400000 تومن بهت میدیم، بیا برو تو دادگستری کار کن، ولی از حجاب رو منبر صحبت نکن، از امام صحبت نکن، بر علیه شما هم صحبت نکن. نگو مردم چه بکنن چه نکنن، روایت تو بالای منبر بگو، برو دنبال کاره. 400,000 تومان بهت میدیم. گفت من گفتم نه، همینی که گفتم نه، گفتم بفهم و کمیته مشترک خراب کن، زد خراب کن، برو تو زندان. میگو یه دونه مهر داشتم، مهره رو با خودم بردم، با مهر رفتم تو زندان، بیرون نمیتونستم نماز بخونم چون همش منبر درد میکرد. میگو رفتم توی زندان برای 400 سال نسل قبل خودم نماز خوندم تو زندان. میگو خیر شد. میگو رفتم اونجا کلی عبادت کردم توی زندان، تنها بودم. خب اون سلولاش اونایی که رفتن تو کوشک مصری تو خیام فردوسی خیلی دیدنیه، آدم بره اونجا رو ببینه. این دستیسه کردم، گفت من یه نامه می نویسم. نامه که نوشتم، ببر این نامه رو بده شیخ جمال، بگو من یه پسری دارم که مدتی نیومده خونه. خب شوهر اینم نمی اومد، 4 ماه خونه نمی اومد. بله بله، اونجا وایسادی، من متوجه شدم که میخوای بگی منبر تمام، یه صلوات بفرست. بند خدا 10 دقیقه اونجا وایسادی که بهم میگم چشم آره سوری، من این داستان چیز تمام کنم، خودم هم تمام میکنم. خدمت شما عرض کنم که گفت این نامه رو بنویس، من یه تعریضی هم بزنم، شاید این حرفا رو جای دیگه نزد. بقول حاج منصور عزیزی بعضی موقع میگفت یه حرفایی رو من میزنم مراجع تقلید بهتون نمیزنم، حالا اینه دقت میخواد، حالا اون مثالش رو نمیشه گفت. اشتباهه. 4 ماه مرد میره روز عرشه کشتی کار میکنه. خب خیلی از بزه هایی که تو شهر اتفاق میفته همینه دیگه، که گفته تو 4 ماه نباید باشی. خیلی از این بزه های تو شهر ما به خاطر همینه، شوهره اصلا معلوم نیست، راننده ترانزیت معلوم نیست کجاست، زنش اینجاست. قایق بد نامه نوشت داد به شیخ جمال. شیخ جمال گفت چی شده؟ گفت آره راستیتش من پسرم رفته سفر، یه نامه نوشته بیا برای خواهرش، هم سواد نداره شما بخون و اینا. چهره خیلی زیبایی داشت، ریشای خیلی زیبا، ابرو به هم پیوسته، نقل میکنه این ابن بطوته. خلاصه میاد داخل خونه که این نامه رو بخونه، در رو میبنده، میگه اگر حرفی بزنی میگم تو خطاکاری و داد میزنم اینا. میگه اجازه بده من برم یه وضوئی بسازم. قبول میکنه، میره وضو بگیره. شماها کوچیکا یادتون نمیاد، ما مدرسه که میرفتیم تراشمون رو این پیچشو باز میکردیم تو خونه، داغ میکردیم میزدیم تای خودکار. بزرگتره یادش میاد، قلم میتراشیدیم یا مداد میتراشیدیم، تراش نداره، یه تراش پدرامو میخریدن برای 2 سالمون، اینجوری بود، اینو میتراشیدیم، مداد رو میتراشیدیم، اونم قداره ما بود برای دعوا اینجور چیزا، همون قدیمیه یادشون میاد. شیخ جمال اون تو جیبش بود، میگه اونو برداشتم. دقت کنید، نه یعنی این، میخوام یه نتیجه بگیرم، وقتم تمامه. میگه آفتابه رو آب کردم ریختم تو سرم، سرم کلن خیس شد، با اون شروع کردم ریشم رو تراشیدن، همینجوری ابروهام به هم پیوسته بود، ابروهام رو تراشیدم. میگفت موهام رو تراشیدم. خب خونریزی میکنه دیگه، اون که نمیشه که، با اون اصلاح کرد. میگفت همه سر و صورتم خونی شد. میگفت اومدم بیرون چهره من دید، حالش به هم خورد، گفت گورتو گم کن از بیرون. گفت شیخ جمال که میگه من از خونه اومدم بیرون دیدم نفسم یه جور تنین اندازه تو جامعه. نگفت. بزرگوارا ما چقدر نگفتیم، چقدر به شیطان آره گفتیم. و یک سوال من از شما میکنم، چون شب آخره، شب مزده، بزرگواران ما الان اگر خودم رو میگم به شیطان میگم آره، این همه بزرگان مثل حضرت آسیه مثال زدم براتون، مثل پیغمبر اکرم مثال زدم، مثل ابی عبدالله مثال زدم، شیخ جمال رو براتون مثال زدم، اینا همه گفتن نه. ما میتونیم سرمون رو بلند کنیم به ابی عبدالله بگیم شما وایسادی گفتی نه، بچت حضرت علی اصغر که یک بچه 6 ماهه بود ذبح شد به خاطر نه تو، ولی من الان دارم به شیطان میگم آره، هزینه داره. رفقا نه گفتن هزینه داره، آره گفتم هزینه داره، کدوم میصرفه؟ حالا خیلی حرف تو این بساط بود، بزنیم که وقتمون تمومه. خب 2 ماه شور و نشاط و 2 ماه شیدایی و 2 ماه عشق بازی با ابی عبدالله و این پرچما و پیرقا و دیدم میاد و همین عاشقان الان میگفتیم. من یه هفته قبلش که اونجا بودم قبل محرم گفتیم یواش یواش پیرن مشکی ها میاد رو، شالای عزا میاد و این بیرقا میاد و ذکرا میاد و نسیمی جان فضا می آید، بوی کرب و بلا می آید. یواش یواش این ایسکه های صلواتی و این آبدار خونا و سقا خونا و همه اینا را می افته. نوش جانتون این شربتی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام، واقعا این حرف امام زنده میشه، هر چه داریم از محرم، آدم بخواد کل عمرش بشه 2 ماه، این 2 ماه هم بشه محرم و سفر، خیلی زیباست. واقعا بعد این هیئت یه نماز شکری، دوباره خدا به ما یه عمری داد که محرم و سفر. امشب هم شب مزدمونه که شیخ جعفر مشتهدی شوشتری میگه موقعی که من رفتم تو خیمه پیغمبر اکرم گله کردم، گفت برو تو خیمه امام رضا. شما ایرانی ها باید برید حرفتون رو با امام رضا بزنید. امشب هم اومدیم کشکول گداییمون رو دستمون رو دراز کنیم بگیم آقا بده در راه خدا، بگیم یا امام رضا ماه سفر داره تموم میشه و تموم شد، مزد ما رو تو بده. بعد همینم بگیم رفقا وفعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو. اون چیزی که تو میخوای به ما بده، شاید اون چیزی که من میخوام به دردم نخوره، از امام رضا امشب بخوایم بریم حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، اون حرم با صفای حضرت پابوس علی ابن موسی رضا، خیلی دوست داشتن امشب مشهد الرضا باشن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.